محقق اصفهانی یکی از برجسته‌ترین اصولیان قرن پیش و شاگرد آخوند خراسانی و استاد بزرگوارانی چون آقای خویی، علامه طباطبایی و آقای میلانی بودند. محقق اصفهانی از معدود اصولی‌هایی که در بخش‌های متعددی مطالبی رو در مورد فرااخلاق در شرح کفایه بیان کرده. اما ایشون رو باید شناختگرا بدونیم یا غیر شناختگرا؟ آیا محقق اصفهانی قضایای اخلاقی رو بدیهی میدونه؟ نظر ایشون در مورد معناشناسی جملات اخلاقی چیه؟ توی این جلسه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این اولین جلسه از سلسله نشست‌های دین و اخلاق ماست که در 14 آذر ماه 1395 برگزار شده. سلسله نشست‌های دین و اخلاق یکی از برنامه‌های ماست که با هدف معرفی رویکردهای مهم اخلاق و نسبت اونا با رویکردهای دینی برگزار میشه. از محمد حسین اصفهانی و نظام اخلاقیش چه می‌دانیم عنوان این نشسته که آقای محمود مروارید این موضوع رو ارائه کردند. آقای مروارید دانش آموخته حوزه علمیه قم و دارای دکترای فلسفه تحلیلی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی IPM هستند. ایشون هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی هستند. کتاب خوبی، الزام اخلاقی و امر الهی، بررسی تطبیقی آرای آدامز و متفکرین شیعه از جمله تألیفات ایشون.
در باب آرای فرااخلاقی در متافیزیکال مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی خدمت شما نکاتی عرض کنم. خب محقق اصفهانی از یکی از برجسته‌ترین اصولیان قرن پیش بودند. دوستانی که اهل هستن آشنا هستن با مرحوم اصفهانی، شاگرد آخوند خراسانی بودن و استاد بزرگان شما آقای خویی و علامه طباطبایی و آقای میلانی، و معروف هست که از اعلام خمسه محسوب میشن در علم اصول، یعنی از یکی از پنج نفری که آرای اصولی در قرن اخیر در مدار افکار اینها چرخیده. و کتاب معروفشون در اصول هم نهایت گرایی هست به شرحی در کتاب. حالا چرا از همه متفکران معاصر یا متأخر هست سوال مرحوم اصفهانی؟ محقق اصفهانی از معدی اصولیانی هستند که در بخش‌های متعددی مطالبی رو در باب متافیزیک و فرااخلاق توی همون شرح کفایه بیان کردن. شما حتما دیدین که در جا به جای اصول فقه دعاوی در مورد حسن قبح یا الزامات اخلاقی مطرح میشه. چه می‌دونم وجوب عدل و قبح ظلم و حسن عدل و حسن چه می‌دونم شکر منعن او که تجربی ملازمه عدلیه بوده ما حکمه احلاشه و انواع اقسام این دعاوی که دعاوی اصلاحون توی اصول فقه هست و در درس هم مستقلات عدلیه هم غیر مستقلات عدلیه در مورد صحبت میشه و البته باز مفصلتر از این ما توی کلام اینها رو داریم، ولی کمتر رایج هست در علم اصول که بیان در باب ماهیت اصلاح و بحث‌های از سنخ متافیزیک مطرح کنن. یعنی بحثای از این قبیل که وقتی ما ادعای حسن قبول می‌کنیم یه چیزی هست و نتیجه طبیعی هست، معنای سخن ما چی هست، یعنی سمانتیکس جملات ناظر به حسن قبول چی هست و معرفت شناسی جملات حسن قبول چی هست و وجود شناسی حسن قبول یا الزامات اخلاقی چی هست، از چه حقایقی حکایت می‌کنن و اگر حکایت می‌کنن. کمتر اصولیون به این دونه مباحث می‌پردازند، ولی محقق اصفهانی تقریباً میشه گفت یکی از چند تا استثناء هستن که به صورت تفصیلی‌تر این مباحث رو مطرح کردن. حالا نکته جالب در حرف در دیدگاه محقق اصفهانی هست که ایشون اون نظریه‌ای که در باب اصول مطرح می‌کنن رو نسبت میدن به حکمای متقدم، یعنی به ابن سینا، خواجه نصیر و غیره، ادعا می‌کنن اونها هم همین نظر رو داشتن. در این فرصتی من خدمت شما هستم در چند بخش عرایزم رو ادامه میدم. یکی این که خود نظر خود محقق اصفهانی واقعا چی هست. یک ابهامی در عبارات ایشون وجود داره، بعضی یعنی از بعضی از عبارات یک خوانش کاگنیتیویستی یا شناختگرایی است، جملات اسناد حسن و قبول به دست میاد، و از برخی از عبارات یک خوانش های نانکاگنیتیویستی، و به طبع کسایی که بعد از محقق اصفهانی اومدن و ناظر به حرف ایشون بودن دو گونه رأی ابراز کردن. بعضی ها اینجور به محقق اصفهانی نسبت دادن که جملات اسناد حسن و قبول مثلا از حسن است شماله خبریست، بعضی ها گفتن نه به نظر ایشون این جملات عبارات انشایی هست. که یک مرد ما عبارات ایشون اونجا نگاه میکنه میبینیم که کدومی که از این دوتا گروه اول عبارات ایشون هست، و بعد نسبت حرف ایشون با ابن سینا رو میسنجیم که ایشون ادعا کرده حرف رو از ابن سینا گرفته، و در مرحله آخر موقع که فرصت بشه یک مرد ما عبارات بررسی نظریه محقق اصفهانی میشیم ببینیم که این نظریه به کجا میانجامه. و به نظر میرسه اگر اون خوانش کاگنیتیویستی هست دیدگاه محقق اصفهانی رو جدی بگیریم و سعی کنیم که اشکالاتش رو برطرف کنیم، تقریبا به چیز به نظریه مشابه ایدئال ابزرور تیوری، به نظریه ناظر آرمانی نزدیک خواهیم شد، که یک نظریه کاگنیتیویستی ولی سابجکتیویست است، که اینا انشاءالله موقعی که فرصت بود خیلی شما از اما خود عبارات محقق اصفهانی مقدار متشدد است. به نظر میرسه که محقق اصفهانی تعریف یک بدو از قصقوف رو میپذیرند، یعنی جمله‌ای که میگه فعل الف حسن است. درست قبل از این حتما دوستان تفاوت کاگنیتیویسم و نانکاگنیتیویسم در واقع در خود رو آشنا هستند. اجمالا تعریف قدیمی تر کاگنیتیویسم و نانکاگنیتیویسم این هست که کاگنیتیویست ها یا شناختی گرایان قائلند که جملات اخلاقی خبری هم و قابل سپوکس هست، ولی نان کاگنیتیویست ها میگن نه، جملات اخلاقی بسر جمله هست، یعنی اگه خواهم خیلی دقیق حرف بزنیم نه باید میگیم بسیر، ولی این جمله که زبان بیان میکنه. نان کاگنیتیویست ها میگن جملات اخلاقی مثلا وقتی میگن عدل حسن است اینها سپوکس نداره، اینا اخباری نیستن، اینا انشاء. حالا انشاء چی هست؟ مقاله متفاوته. یکی از دیدگاه‌های جدیدتر که این تقسیم بندی رو بیان می‌کنه جور دیگه‌ای میگن. میگن که کاگنیتیویست‌ها قائلن که جملات اخلاقی حالات کاگنیتیو ذهن رو بیان می‌کنن یا اکسپرس می‌کنن مثل حالت باور. ولی نان کاگنیتیویست‌ها قائلن که جملات اخلاقی حالات غیر شناختاری رو مثل خواست و میل بیان می‌کنن. و باز در مراحل بعدی تو فلسفه تعاریف باز دقیق‌تری از تفکیک بین کاگنیتیویسم و نانکاگنیتیویسم هم ارائه شده، منتها ما فعلا خیلی به این کار نداریم. از خیلی از عبارات محقق اصفهانی این دست میاد که ایشون کاگنیتیویست، یعنی میخواد بگه که جملات اخلاقی خبری هم سبوکز دارن. و اگه از جمله از این عباراتی که اینجا من حادث شده دادم که تعاریف یک و دو از حسن رو به دست میاد، فعل علف حسن است بدین معناست که انجام دهنده علف مستحب مدح است، فعل دبی هست بدین معناست که انجام دهنده ب مستحب ذم است. این تعریف تعریف بسیار قدیمی و شایعی است در کل سنت کلامی که ما داریم. حالا اینجا استخراج مدرس واقع ذم یعنی چه؟ خیلی ها این تعریف علف و تعریف یک و دو رو پذیرفتن، مسئله سر این که اون استخراج رو شدیم. باز از لابلای کلمات محقق اصفهانی این درمیاد که ایشون تو تعریف سه و چهار استحقاق متن و ذم رو اینجوری تعریف میکنن. میگن فعل علف استحقاق متن داره، یعنی که اوغلا با هدف حفظ نظام و بقا اشتباه تابعی و بقا اینا توافق دارن که انجام دهنده علف رو ستایش کنن، و استحقاق ذم داره یعنی اوغلا با هدف حفظ نظام و بقا اینا توافق دارن که انجام دهنده رو سرزنش کنن. خب واضحه که شما تعریف یک با سه رو اگه ترکیب بکنید معنیش میشه که میشه به تعریف پنج میرسید. فعل علف حسن است، یعنی اوغلا با هدف معنی این جمله اینه، اوغلا با هدف حفظ نظام و رابونا انجام دهنده علف را ستایش میکنن، و اون دوتای دیگه یعنی دو و چهار رو هم که ترکیب کنیم به تعریف شش میرسید. فعل علف هست، یعنی اوغلا با هدف حفظ نظام و ذمت میکنن انجام دهنده فعل. قبل از اینکه بریم جلوتر نگاه کنید این تعریف 5 و 6 رو اگه رو اینها بیستیم و تأکید کنیم واضح هست که جمله که این دو تعریف جمله الف حسن است و به دبی هست دوست جمله خبره و از این واقعیت از عالم خبر میده و اون واقعیت مفروضا نامفر است. البته زنبنین حسن میشه، یعنی حسن میشه مندوح و اقلا بودن البته به هدف افسنان و آقای نوم و قوم میشه مضمون و اقلا بودن به هدف افسنان. خب این ها صفاتی است که واقعا افعال دارند، گرچه اصطلاحا صفات ربطی هم یا صفات ریلیشنال هستند. صفاتی که اشعادنان دو بودن، مثلا اگه من بگم که این موبایل چندونم مستطیله، این صفت درونی یا اینترینزیک اینه، برای اتصافش به این صفت فرض شکل دیگری لازم است. اگر من بگم که این موبایل روی این میزه، این صفت ربطی یا نسبیه این موبایل هست، برای اتصاف موبایل با آن صفت فرض شکل دیگری لازم هست. اینها میگم صفات ربطی. ولی صفات ربطی هم واقعی هست، هیچی ربطی بودن از واقعی بودن نمی کار. و طبق این تعبیر، طبق این تعریف که از بیشتر کلمات معرض اسمان استفاده میشه، باید به حسن و صفت واقعی گرچه رفتی افعال هست. خب یک نکته در این دو تا تعریف هست که این با هدف ابسنزان در بقای نوع یعنی چی؟ یک توضیحات معرض اسمان در این زمین داره که اجماعش این چیزیست که من اینجا خدمت شما نوشتم. معرض اسمانی میگن که مدخوزنی که انسان ها در برابر افعال انجام میدن رو گونه هست و از رفتار این علت معنی میشه، یعنی یک کسی میاد کار خیلی در حد من انجام میده و من خوشحال چمن مدهش میکنم که اینجا من به انگیزه های عقلانی چه بسا صورت نمیگیره، چون من خوشحال کرده دارم مدهش میکنم، چون من ناراحت کرده زرمش دارم میکنم، حکالت فرسن انتقام میکنم بعضی که اینجا نسبت معنی با فعل نسبت علت معنی. بعضی وقتا نسبت قایت و زرقایته، فعلی انجام نشده، من معنی میکنم به خاطر اینکه از این فعل تبلیغ کرده باشم و بعدا مردم این فعل رو انجام بدن. که در اینجا بله خب میگم حالا
کلان رفته نیست
بزر آرومتر بگیر چایی گیه نه
شاید هم کمپانی موافق نباشن
بله شاید
سبتش فوقلای بود سبتش
عزمان بود پس گاهی نسبت مدخوزن با فیل اینگونه به علت مدخوزن میشه بعض وقتا، یعنی علت پدید آمدن مدخوزن میشه بعض وقتا این فعل غایت برای مدخوزن هست، یعنی اینکه من مدخوزن رو انجام میدم به خاطر اینکه مردم بیان اون فعل رو انجام میدن و در این حالت دوم گاهی هست که انسان ها مدخوزن انجام میدن به خاطر اینکه بقیه افعالی رو انجام بدن که برای حفظ نظام و بقای نوع ضرورت دارد. اینجاست که میگن اقلا مدخوزن میکنن به درجه حفظ نظام و بقای نوع و البته توجه تا که این نظام اون حفظ نظام که مجابشاتش ربطی نداره یعنی حفظ نظام در اینجا یعنی حفظ ساختار جامعه انسانی، منظور حکومت و این چیزها نیست. خب حالا محقق اصفهانی میگه که حسن بودن فعل الف یعنی اینکه اقلا به هدف بقای نوع و حفظ نظام مدح میکنن کننده فعل الف و طبق این تعبیر خب واضح هست که نظریه معلق اصفهانی یک نظریه کاگنیتیویستی هست اولا، ثانیا نظریه سابجکتیویستی هست. نظریه سابجکتیویستی در فلسفه هم نظریاتی هستن که اصولا رو برمیگردونن به گرایش ها و اتیتیود های انسان ها، حالا چه شخص، چه جامعه، چه اقلا، به این لحاظ این ساجکتیویستی محسوب میشه. اینو برمیگردونه به گرایش های و اون اتیتیود ها و خوش آمدن یا بد آمدن این متوزن رو کلا ببره. از این جهت ثابتیستی محصول شد.
خب
این چیزیست که از خیلی از عبارات محبه اسمانی به دست میکنم. تا از درخی از عباراتیشون ما میبینیم یک کلماتی گفته شده که با این خوش کاگنیتیویستی ناسازگار است. که من اینجا سه مورد شو ترجمه شو براتون آوردم. البته مورد دیگه هم هست. اینا رو اگه دقت کنیم میبینیم که وجود به صورت کاملی سازگار نیست با اون چیزی که بله. مثلا عبارت الف رو ملاحظه بفهمید. امثال این قضایا، قضایایی که در آن حکم می شود از قضایای برهانی نیستند و در برابر آنها قرار دارند. نظم منطقانان در مواد اولیه قضایای برهانی که این مواد در ادبیات چشمان است مطابقت با واقع معتبر می باشد. اما در قضایای مشهوره و آراء محموده که این قضایای حسابه هم بخشی از اونهاست مطابقت با آراء عقلا معتبر
هست.
هست. اینم اشتباه چاپیه و مطابقت با واقع معتبر نیست زیرا این قضایا واقع جز توافق و آرای اوغلا بر اونها ندارن. ایشون بله حالا من اینجا اشتباه میشه مطابقت با آرای اوغلا بزن پیداش کنم در این قضایا مطابقت اوغلا معتبر است زیرا این قضایا واقعی جز توافق آرای اوغلا بر آنها ندارد. از این عبارت اینجور استشمام میشه که در برخی از قضایا مطابقت با واقع معتبره ولی در این دسته از قضایا مطابقت با آرای اوغلا معتبر است و مطابقت با واقع معتبر نیست. این خودش اشاره دارد به این که این در این دسته از جملات ما چیزی به نام متفاوت واقع نداریم. البته حالا اینا شاید تفسیر دیگه هم برداریم. من دارم اون حالت اولیه‌شو اون چیزی که ظاهر بدی هست رو دارم از من خواهم. مورد دوم، مورد از اینکه عقل استخار ستایش داره و زوم استخار نکوشته است ثبوت این دو نزد عقلا و به حسب توافق آرای آنهاست نه ثبوت در نفس الامر. اما اونه که محقق توصی بگم تصحیح کرده است. یعنی خاصی نیست. یعنی این دسته از جملات گویا ثبوت در نفس الامر ندارن. این بدان معناست که این جملات خبری نیستن چون جمله هر جمله خبری اگر صادق باشه ثبوت در نفس الامر. و سومین تفاوت میان این مشروعات که آرای اوغلا بر آن توافق دارد و قضایای برهانی ضروری این است که قضایای برهانی مفید تصدیق جازم به همراه مطابقت با واقع است که از آن تعبیر به حق یقین می‌شود به خلاف این قسم از مشروعات چرا که اینها مفید تصدیق جازم هستند ولی مطابقت با واقع در آنها معتبر نیست بلکه مطابقت با توافق آرای اوغلا معتبر است. این هم یک مقدار با دیدگاه کاگنیتیویستی در اینکه این جملات خبری باشند یک کم فاصله دارد. قبل از اینکه یک کم دقیق‌تر بشیم درون این تعابیر ببینیم اینا رو چجوری میشه با سایر نکاتی که محبه اسلامی گفتن جمع کرد به این نکته خوب توجه داشته باشیم که بین دو تا ادعا تفکیک کنیم. یک، قضایای اخلاقی بدیهی نیستند. دو، قضایای اخلاقی خبری نیستند. این خیلی واضحه که بین این دو تا فاصله زیادی هست. محقق اسلامی تصریح میکنه قضایای اخلاقی بدیهی نیستند و این حرف رو از ابن سینا گرفته و ابن سینا هم این حرف رو میزنه. البته حالا خیلی از عبارات ابن سینا این حرف رو داره میزنه. بدیهی نبودن منافاتی نداره با خبری بودن. ممکنه بدیهی نباشن ولی ما در این حال کاگنیتیویست باشیم نسبت به اونها. اون چیزی که اینجا محل دعوای ما فعلا هست اینه که آیا اینا خبری هستن یا نیستن. تو این عبارات بعضی جاها صحبت سر بدیهی نبودن هست ولی نکاتی دقیقی مطرح میشه که ناظر به اینه که گویا اینها خبری هم نیستن. مثلا میگن اینها نفس الامری ندارند، مطابقت در با واقع در اینها معتبر نیست. اینو چجوری میشه با اون خانش کارمیتیویستی از معرض اسمانی جمع کرد؟ یک راه جمع این هست که اینجوری بگیم که معرض اسمانی میگه توافق قضایای اخلاقی واقعی جز توافق آرای عقلا نداره. خب؟ ولی این به معنای این نیستش که جملات اخلاقی خبری نیستن. خبری هم از یک واقعیتی هم حکایت میکنن. اما از چه واقعیتی حکایت میکنن؟ از این که عقلا توافق کردن که مهد کنن مثلا فاعل هدفی. دقیقا توی تعریف مثلا تعریف 5 وقتی میگیم الف حسن است، یعنی اوغلا با هدف حفظ نظام توافق کردن که فاعل الف رو ستایش کنن. بنابراین اونجایی که محقق اصفهانی میگه که قضایای اخلاقی واقعی جز توافق آرای اوغلا ندارن، بدان معنا نیستش که جملات اخلاقی خبری نیستن. بله خبری هستن. از چی اخبار میکنن؟ از اینکه اوغلا توافق کردن که بیان مهد کنن فاعل الف. این یک راحل بایی نیست، ولی اگر دقت کنیم باز هم به صورت کامل با سه تا عبارت الف بروجین نمیخونیم. نکنیم طبق این راه حل باید بگیم قضایای اخلاقی واقع دارن و واقع اونها این هست که اغلا توافق کردن بر مدح و ذم فاعل الف، توافق کردن بر مدح و ذم. ولی شما عبارت الف رو نگاه کنید، میگه که در قضایای مشهوره و آرای محموده مطابقت با آرای اوغلا معتبر نیست، زیرا این قضایا واقعی جز توافق آرای اوغلا در آنها ندارند. آنها به چی برمیگرده؟ به خود قضایا، نه به مجموزن. طبق اون راه حلی که ما گفتیم باید بگیم که قضایا اخلاقی واقعی دارند و واقع اونها توافق آرای اوغلا در مجموزن است. ولی تو عبارت الف محقق اصفهانی میگه واقع اینها توافق آرای اوغلا در خود قضایا است. بنابراین اون راه حل تطابق کامل با عبارت الف نداره. بازم یک فاصله اینجا مشاهده میکنیم. و همچنین با عبارت ب و جیم. ناگهان در عبارت ب اصولا گویا میخواد بگه که نفس الامر ندارن قضایا جملات نفس رو در نفس الام، ولی که اون راه حلی گفتیم قضای اخلاقی نفس الام دارن. نفس الام چون اینه که اوغلا توافق کردن که اون ستایش بکنن. و در جیم بین مطابقت با واقع و مطابقت با آرای اوغلا تفکیک باعث شده محبه اسلامی. ولی اگه شما این راه حلی که اینجا گفته شد رو بپذیریم، مطابقت با واقع همان مطابقت با آرای اوغلا است، چون واقعش همون توافق اوغلا بر متن زمین. بنابراین به نظر میسته که این شما بالا بریم پایین بریم، این سه تا عبارت به صورت کامل با خانش شناخت گرایانه‌ای که از سایر عبارات محقق اصفهانی ما به دست آوردیم سازگار است. حالا من اینجا چیکار کردم؟ من نمیدونم بعد چیکار کردم. بگیم که محقق اصفهانی کلماتش متفاوته، یا یعنی اینکه خلاصه یک وصف الجمع این پیدا کنیم. و جالب اینجاست که کسایی که ناظر بودن به کلام محقق اصفهانی هم همین چند دسته شدن. مثلا مرحوم شیخ‌صدر از محقق اصفهانی نقل میکنه که ایشون گفتن که طبق نظر آقای محقق اصفهانی وقتی میگیم الف حسن است، ما داریم انشاء مثلا اخبار نیست، فقط انشاء است. اونطور یک عده دیگه مثلا خود آقای صدر میگه نه، از کلامات محقق اصفهانی اینجور برداشت میشه که اینها اخبار هستن. بنابراین خود مفسرین ایشون هم در این اختلاف واقع شده. خب حالا شما فرض کنید که ما اون خانش ناشناختی گرایانه از محقق اصفهانی رو مد نظر قرار بدیم. در این صورت وقتی میگیم الف حسن است، دیگه این اخبار نیست، انشاءه. اما اگه انشاءه میشه چی؟ باز از کلمات محقق اصفهانی دو تا احتمال برداشت میشه. یکی اینکه انشاء خود متن بزنه، یعنی محقق اصفهانی یک وقتی میگیم الف حسن است داریم مدح میکنیم، از چیز خبر نمیدیم. و شاید اینجور برداشت بشه که انشاء التزام به متن زمینه فاعل الف هست. این دوتا احتمال هست. یک شواهد دیگه هم در کلام و عمل اسپانی هست و افکانش ناشناختگرایی. شاهد اول این هست که ناگهان شما این عبارت الف رو دوباره نگاه کنید، میگه که در قضایای در جملات اخلاقی مطابقت با آراء عقلا معتبر و واقع معتبر نیست، با واقع معتبر نیست، مطابقت با آراء عقلا معتبر است، زیرا یک قضایا واقعی جز توافق با آراء عقلا بر آن قضایا ندارد. شما فرض کنید که ما یک خوانش ناشناخته گرایی میانه رو پذیرفته باشیم، خب معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی عقلا میگن که عدل حسن است دارن معنی میکنن و این هیچ واقعی نداره. خب منتها همه عقلا همداستانن بر این که معدح بکنن و به تسامح میشه گفت یک واقع تسامحی و مجازی برای این جمله در نظر گیره و اون اینه که همشون همداستانن که الف رو معدح بکنن. پس که در این صورت این عبارت الف محقستانی معنا میشه که واقعی جز توافق آرای عقلا در این احکام نداره. باز یک شاهد واضح تر این هست که یک جاهای محقق اصفهانی میگن که تحسین و تطبیح و حکم به حسن قول، دقت کنید، حکم به حسن قول کاریست که عقلا انجام میدن تا بقیه رو برانگیزانند برای مثلا انجام عدل، برای عدالت یا برای اجتناب از ظلم. حکم به حسن قول یعنی چی؟ یعنی گفتن این که عدل حسن است، گفتن این که ظلم قوی هست. خب اون کاری که با طبق خود حرف محمد اصفهانی اون کاری که عقلا انجام میدن برای برانگیختن مردم به انجام عدل چیه؟ مدح عدل. بنابراین حکم به حسن به حسن عدل چیزی نیست جز مدح عدل، جز انشاء مدح عدل. بنابراین اگر کسی بگه که عدالت حسن است، طبق این عبارتی که اینجا محقق اصفهانی داره، در حقیقت داره انشاء میکنه مدح عدل. اینم باز یک شاهد دیگه‌ست که در اینجا محقق اصفهانی گویا جملات اخلاقی رو انشائی میدونه، نه اخباری. یک بحث کوتاهی محقق اصفهانی دارم در باب الزامات اخلاقی یا وجوب‌های عدلی. من به صورت مقدمات خدمتتون عرض بکنم که در کل سنت کلامی و فلسفی ما خیلی بین مفاهیم خانواده الزام یعنی باید و نباید اینها و مفاهیم خانواده خوب یعنی خوب و بد و امثالش تفکیک نکردم. این تفکیک توی فلسفه معاصر اخلاق خیلی مهم که مفاهیم خانواده الزام رو از مفاهیم خانواده خوب جدا کنه. این تفکیک خیلی تو سنت ما دیده نمیشه. خب محقق اصفهانی یک جایی این الزام اخلاقی یا به قول خودشون وجوب عقلی رو اینجوری تعریف کردن: الف وجوب عقلی دارد بدان معناست که انجام ندادن الف موجب استحقاق مذمت است، که طبق تعاریفی که ما از قبل دیدیم به این معناست که انجام ندادن الف قبیح است. بعضی ها از این تعریف ما، مثلا آقای لاریجانی از این تعریف محقق اصفهانی اینجور برداشت کردن که محقق اصفهانی در مورد الزامات اخلاقی یک نظریه سلبی دارند، که البته وقتی عبارت آقای لاریجانی دقت میکنیم منظورشون اینه گویا محقق اصفهانی در مورد الزامات اخلاقی حذفگرا هستن، یعنی الیمینیتیویستن، یعنی چیزی به عنوان الزام اخلاقی رو قبول ندارن. خب منتها واضحه که محقق اصفهانی در اینجا حذفگرا نیست، در اینجا ریداکشنیسته یا تحویلگراست. یه الزام اخلاقی وجود داره ولی الزام اخلاقی چیزی نیست جز اینکه عقلا، جز اینکه شخص مستحق مذمت است. و البته اینکه شخص مستحق مذمت است هم تعریف شده بود در نظم محقق اصفهانی دیدیم، یعنی عقلا با غرض حفظ نظام مذمت میکنن این شخص. حالا چرا محقق اصفهانی اومده گفته که الف وجوب عقلا اینجوری باید تعریف بشه؟ دست کوتاهی داره محقق اصفهانی. میگه وقتی میگیم الف وجوب عقلی داره، شاید بعضی فکر کنن یعنی یک بحث و تحریکی نسبت به الف هست. خب این بحث و تحریک رو کی میخواد انجام بده؟ یا عقل یا عقلا. عقل کارش بحث نیست، کارش درکه. عقلا هم که نسبت به هم اولویتی ندارن. بنابراین در نهایت باید بگیم الف وجوب عقلی دارد یعنی که استحقاق مذمت دارد، یعنی عقلا به غرض حفظ نظام مذمت میکنند. خب این یک اجمال خیلی سریعی در مورد اینکه سمنتیکسی که محقق اصفهانی ارائه میده برای جملات اخلاقی، چه خانواده الزام چه خانواده حسن خب چی هست. و دیدیم دو تا خانش هست، خانش کاگنیتیویستی داریم و خانش نان کاگنیتیویستی، که هر دو تاش برداشت میشه از کلمات محقق اصفهانی و شاید در نهایت ما به یک نظری منسجمی تو کلمات ایشون نرسیم. بعد محقق اصفهانی میگن که آقا حرف من حرف الزام است و دوستانی که اصول فقه مظفر رو خوندن تقریبا همین حرفایی که محقق اصفهانی زده رو مرحوم مظفر هم آوردن گفتن، ولی در افواه هم شایع شده و الان تقریبا همه دیگه میگن بله حکمای مسلمان واقعیتی برای حسن و قائل نیستن به جز متح و ذم. و یک فضای به لحاظ فکری شلوغی و مبهمی شکل گرفته در هم در باب آراء محقق اصفهانی و هم در باب آراء حکمای مسلمان. این گیومه اول عبارت محقق اصفهانی هست، ایشون میگن که در مبحث تجربی آشکار ساختیم که این گونه قضایا قضایا حسن قول از جمله قضایا قضایا برهانی نیستن بلکه در برابر آنها قرار دارن. و در اینجا این مطلب رو میافزاید که نزد منطق‌دانان در مواد اولیه قضایا برهانی مطابقت با واقع و نفس هم معتبر است، ولی در قضایا مشهوره با آرا محموده مطابقت با آرای اوغلا معتمد می باشد، زیرا این قضایا واقعی جز توافق آرای اوغلا بر آنها ندارد. خب در این عبارت محقق اصفهانی دو تا ادعا رو مطرح کرده، یک جملات اخلاقی بدیهی نیستند، دو اون چیزی که تهش میگه که گفتیم این از این جاهاییست که نزدیک میشه محقق اصفهانی به یه خانش نانکاگنیتیویستی یا ناشناخته گرایانه از جملات اخلاقی. بلافاصله بعد از محقق اصفهانی یه نقل مفصلی از ابن سینا و یه نگاه کنید ابن سینا همین حرف ما رو میزن. خب این عبارت ابن سینا رو در این پایین از این نقل دوم آوردم، شیخ خدایی در اشارات گفته است این عبارت محقق اصفهانی و از جمله آنها آرایست که محموده و گاه مشهوره خوانده می شود زیرا محمودان جز شهرت ندارد، اینها آرایست که اگر انسان باشد به عقل مجرد و به اندهیسی او و برای پذیرش آن گزاره ها و اعتراف آنها تربیت نشده باشد و فلان و فلان، آنها را به حکم عقل یا وهم یا حس تصدیق نخواهد کرد، مانند حکم انسان به این که گرفتن دارایی مردم قبیح است و ادامه‌اش هم هست کسب قبیح است و فلان. این عبارت رو از ابن سینا و محقق اصفهانی بعد از اون عبارت خودش رو ناخونید. ابن سینا در این عبارت یک تکه از حرف محقق اصفهانی واقعا داره تکرار یا تکرار تو مارسان داره حرفی میسن تکرار میکنیم و هم این که جملات اخلاقی بدیهی نیستند. اما در مورد اون تکی دوم حرف محقق اصفهانی که به سمت ناشناختی گرایی در محقق اصفهانی پیش میره، آیا عبارت ابن سینا دلالتی بلا تلبیهی نسبت به اون مدعا داره یا نداره؟ این تکیه که خوندیم ساکته. خب متا این ادامه‌ای داره عبارت که محقق اصفهانی نیاورده اون عبارت و تو این کوت بعدی من این عبارت رو آوردم. عقل ساده به هیچ یک از این قضایا حکم نمی کند و اگر انسان تصور کند که یک باره با عقل سالم آفرده شده است و فلان و فلان در این گونه قضایا حکم نخواهد کرد و توقف خواهد نمود، ولی تصدیق این تصدیق او به قضایا همچون کل بزرگتر از جزء است این گونه نیست. این مشهورات یعنی قضایا حکم گاهی صادق و گاهی کاذب هستند، ولی اگر هم صادق باشن از اولیات و ماننده ها به شما نمی آین زیرا جز از طریق به کارگیری استدلال و اندیشه صدق آنها نزد عقلانی حسین آشکار نمی شود. اینجا ابن سینا داره تصریح میکنه که بعضی از اینا صادق هم بعضشون کاذب هم، صادق هاشون چه بسا برهان داشته باشن. خب بنای ابن سینا خیلی واضح داره میگه که اینها خبری هم و کاگنیتیویستی هم و اگر شما پس اون تکی از ادعای محقق اصفهانی که میخواست بگه اینا نانکاگنیتیویستی است به هیچ عنوان در عبارت ابن سینا وجود نداره، بلکه خلافش وجود داره. تنها جمله‌ای که در عبارت ابن سینا هست که شاید کسی فکر کنه داره میگه که نانکاگنیتیویستی است اینجاست که میگه زیرا معنای جز شهرت ندارد لا عمدت لها الا شهره، لا عمدت لها الا شهره. این تو عبارت ابن سینا هست. ناخونید با توجه به سایر عبارات ابن سینا و با توجه به عبارات ابن سینا در سایر کتبش لا عمدت الله ها الا شهره رو به هیچ وجه نباید به این معنا فهمید که جملات اخلاقی خبر نیستن، بلکه بعد احتمالا به این معنا فهمید که مردم که در مخاطبات و احتجاجات روزانه به این جملات استناد میکنن، نه به بداهتش استناد میکنن، نه به این که برهانی برش دارن، بلکه به این ما که مشهور هستن دارن به اینها استناد میکنن. جمع کلمات ابن سینا با هم این هست. بنابراین از مجموع کلمات ابن سینا این استفاده میشه که جملات اخلاقی خبری هست، بدیهی نیستند، اقامه برهان بر برخی از آنها امکان پذیر است. بنابراین دعاوی ناشناخت گرایانه که از کلمات مرجع اصفهانی استفاده میشه رو به هیچ وجه نمیشه به انسان است. این اجمالی در باب نسبت کلام ابن سینا با مرجع اصفهانی. چقدر مثلا؟ اما در تکیه نهایی صحبتم یکم بریم سراغ این که خب حالا کانن این موافق ابن سینا هست یا مخالف ابن سینا، اصلا خود محتوای اصلی نظریه مرجع اصفهانی رو اگه بخوام یکم بررسی کنیم ببینیم که قابل دفاع هست یا نه اینجا چطور. خب دیدیم دو تا خانش داره. خانش ناشناختی گرایانه مبتلا به همون اشکالاتی که کلن نانکاری دیویز تو فلسفه احوال روش مبتلا است، که این بحث خیلی مفصلی در فلسفه احوال معاصر داره، من واردش نمیشم، ولی اجمالا یکی از مهمترین مشکلاتی که نانکاگنیتیویست داره اینه که با نقشی که جملات اخلاقی در زمان بازی میکنن منافق داره. ما به صورت شهودی صدق و کذب رو به جملات اخلاقی نسبت میدیم، بگیم که این صادق است که عدل حسن است، این صادق است که مثلا ظلم قوی هست. نسبت سبونی دیدیم پس ظاهرا خبری هم. ما جملات اخلاقی رو در جملات مرکب به کار میبریم، مثلا نقیض میاریم سرش، چنین نیست که عد حسن است، چنین نیست که ظلم حسن است، حالا هرچی به سبونی بزرش کار ندارم، ولی این به لحاظ دستوری درست ساخته. شما نقیض رو میاریم چنین سر یه جمله انشایی در بیاریم، نمیتونیم بگیم چنین نیست که برو نون بیا، بی‌معناست. سوم اینکه جملات اخلاقی داخل جملات مرکب بزرگتر قرار میگیرند، مثلا داخل جمله شرطیه قرار میگیرند. اگر این گونه باشد که ظلم مثلا آزار بلا دلیل قبیح باشد، آنگاه آتش زدن این گربه هم قبیح است. اگر آنگاه این هست که مقدم مطالعه دو تا جمله اخلاقی قرار گرفته، ولی ما هیچ وقت نمیتونیم بین دو تا انشاء اگر آنگاه برقرار کنیم، اگر بیا آنگاه برو نمیده، اصلا بی‌معناست. و به عبارت دیگه کانکتیو های منطقی مثل اگر آنگاه، نقیض و یا بین جملات اخلاقی قرار میگیرن. اینا همه شواهدی است که جملات اخلاقی رو نمیشه انشایی تلقی کرد. یه از مهمترین مشکلاتی که نانکاگنیتیویز از اوایل قرن بیستم داشته، بعد نانکاگنیتیویز مدرن‌تر مثل دیوارد و بلکبر اومدن اینا یک جوری خواستن درست کنن و یک دعوایی که همین الان ادامه داره. ولی نظر شخصی من اینه که نانکاگنیتیویز نظریه در نهایت قابل پذیرش توی فلسفه اخلاق است. حالا این سراغ دیدگاه خانش کاگنیتیویستی از نظریه مرجع اصفهانی. برگردیم سر این دوتا استدلالی، دوتا تعریفی که این اول داشتیم. تعریف این میگه فعل الف حسن است که تعریفش اینه، انجام دهنده الف مستحق مدح و ستایش است. گفتم این تعریف کلاسیکه کلامیه، هم بین معتزله هم بین امامیه، تو خیلی از کتب کلامی اینو میتونی پیدا کنی. اما واقعا استحقاق مدح یعنی چی؟ شما ببینید مثلا همین الان اگه کسی بگه که آقا این شخص مستحق یاری است یعنی چی؟
چون کار خوبیه
معمولا وقتی میگن مستحق یاریست یعنی یاری کردن آقا خوبه، این تعاریف میشه دوری. این اشکالیست که هم فخر رازی به این دوتا تعریف گرفته، هم شهید سر گرفتن که استحقاق مد یعنی خوبی من، یعنی حسن من و اون یکی میشه حسن زن و هر دو تعریف میشه دوری. خب حالا با حقه اصفهانی گویا یه جوری میخواست از این دور فرار کنه، استحقاق استحقاق مد و استحقاق زم رو یک جور دیگه ای تعریف کرده، خب که به لحاظ زبانی هم اون تعاریف تعاریف مناسبی نیست. یعنی معنای استحقاق مد نیستش که اوغلا به هدف حفظ نظام بقا نوع مد میکنن. این معنای شهودی استحقاق مد رو به ما به دست نمیده. حالا بگذاریم از این نکته. خب از این نکته، پس نکته اول که میخواستم بگم اینه که تعاریف یک و دو دوریه. نکته دوم، سه و چهار تعاریف مناسبی برای استحقاق مد و استحقاق زن نیستن. از این دو تا نکته بگذاریم بریم سراغ نکته بعد. بگذاریم از این دو تا فصل، اون تعریف یک و سه درسته و در نتیجه ما به تعریف پنج میرسیم. یعنی فعل الف حسن است بدان معناست که اوغلا با هدف حفظ نظام و بقای نوع انجام دادن الف را ستایش میکنند و تعریف حسن است. خود این دو تا تعریف رو چیکارش میکنه؟ یک نکته خیلی مهم اینه که این اوغلا یعنی چی در اینجا؟ بعضی وقت میگن ببخشید اوغلا به ما هم اوغلا. اگر شما در مفهوم اوغلا در این تعریف اینو اشراق کنید که کسانی که به لحاظ اخلاقی انسان های مناسبی هستند، یعنی اینکه کارا خوب انجام میدن، یا اینکه باورهای اخلاقی مناسبی دارن، یا معرفتهای اخلاقی مناسبی دارن، دوباره این تعریف میشه دوری. پس اینو باید بذاریم کنار. اوغلا به ما هم اوغلا نه درش اشراق بکنیم که عقل عملیشون خوب کار میکنه، چون در این صورت میشه دوری. یک چیز دیگر رو باید اشتباه بکنید در این عاقل بودن. عاقل بودن که نمیشه حذفش کرد، چون مطلب سرزنش آدمایی که اصلا ما عاقل محسوسشون نمی‌کنیم که نه بر تأثیری در حس و قوه اخلاقی شی داشته باشه. پس چی بگیم؟ شاید کسی بگه که اینجا وقتی میگن عقلا منظور عقلانیت عملیه، یعنی اون چیزی که بهش میگن عقلانیت هدف وسیله یا means and rationality یا instrumental rationality، عقلانیت ابزاری، یعنی کسی که میتونه محاسبه عقلانی بکنه. مثلا اگه یک هدفی داشته باشه میتونه محاسبه کنه که بعد چیکار کنه که به این هدف برسه. نه، ما درش اشراق نکردیم کسی که به لحاظ اخلاقی خوب است یا کسی که باورهای خوب، باورهای اخلاقیش درسته، بلکه اشراق کردیم کسی که عقلانیت عملی داره. خب که این اتفاقا با متن محقق اسلامی هم سازگاره، چون اوغلا یک هدفی دارن، بقای نظام و تأمین حفظ نوع و اینها، و میخوام این هدف برسن، یک عقلانیت عملی به خرج میدن و مد میکنن. خب بنابراین اینجا اوغلا رو میگیریم کسانی که عقلانیت عملی کنن. خب قدم بعد اینه که به نظر میسه حداقل تا اینجا که بیان جلو تعریف 5 و 6 نه جامعه نه مانعه، که یکی از اصولیین هم گفتن، مثلا نقض متعددی گفته شده، من هم دو سه تاشو میگم و سعی میکنم در هر مرحله اصلاح کنم تعریف رو، ببینید تهش چه تعریفی خواهیم میسید. اولا این تعریف جامعه نیست، یعنی مواردی هست که سمت راست برقراره، یعنی یک فعل شهودن حسن هست، ولی اینگونه نیست که اوغلا به هدف حفظ نظام و بقای ما نهتش بکنه. مثالی که آقای خوبی زده انسان اوله، مثلا حضرت آدم. خب طبیعتا کاراشون حسن و قبح داشته دیگه، جونم که خالی از حسن و قبح باشه، ولی اون کدوم اوغلا بودن که توافق کردن بر متن و ذمه حضرت آدم؟
اگر بودن توافق میکردن،
مگر به صورت کانترفکچوال که اگر میبودن توافق میکردن. خب خوب، یا کسی بگه آقا اونجا جامعه انسانی دو نفر بیشتر نبود، خب اونا خودشون با هم توافق کردن بر متن یک سری از کارا. حالا یک اشکال یکم جدی‌تر از حضرت آدم بگذاریم. بعضی وقتا هستن که سمت راست این تعریف برقراره، سمت چپ برقرار نیست. مثلا شما فرض بکنید که مثلا من برای اولین بار یک واکسن رو کشف کردم، هیچ که خبر ندارم یا اصلا قبول نکردم از من. خب ولی واقعا تزریق این واکسن خوبه، خوب اخلاقیه، یعنی موجب میشه که من از مرگ نجات پیدا کنم. اصلاحات
اجتماعی رو چه حساب؟
حالا مثال زیاده. اینجا این فعل خوب است، حسن است، ولی اوغلا توافق بر متن چینی فعلی ندارند، چون خبر ندارند. بنابراین سمت راست برقرار، سمت چپ برقرار نیست. اینجا چی کار بکنیم؟ یک باز باید اصلاح کنیم.
اوغلا را اگه هم به قول شما مثل ناظر آلمانی آگاه به نظر بگیریم،
آیدیالایز بر میکنیم، یعنی فرض کنیم که اوغلا از اطلاعات مرتبط با خبر هست.
اون مثلا این مثلا
حداقل در مورد چیزهای مرتبط، حالا لازم نیستش که مثلا در مورد کهکشان ها چیزی بدونه، هستن، ولی نسبت چیزهای مرتبط با خبر. لذا برای اصلاح این تعریف باید در سمت چپ یک قید اضافه کنیم. اگر فعل الف ببودی اینست که اگر اغلا اطلاعات لازم را می داشتن محف می کردن فعلا. بنابراین این تحضیر واکسن هم می شود گفت حسن. اگر اطلاعات لازم را می داشتن یا اصلاحات اجتماعی می شود گفت حسن. اگر اطلاعات لازم را می داشتن نه می کردن. خیلی خوب. پس اینجا یک کم داریم به آیدیالایز شدن نزدیک می شیم. ولی باز تمام مشکل حل نشده. ناکنین شما این تعریف اصلاح شده رو در نظر بگیرید. فعل الف حسن است. یعنی چی؟ یعنی که اگر اغلا اطلاعات لازم را به درستی می داشتن با هدف حفظ نظام و بقای نوع انجام دهنده الف را ستایش می کردن. یعنی چی؟ یعنی اغلا گویا خبر دارند به درستی که انجام فعل الف موجب حفظ نظام و بقای نوع است. و چون میگیم به درستی یعنی واقعا فعل الف موجب حفظ نظام و بقای نوع است. یعنی چی؟ یعنی اگه یک فعلی حسن باشه تو این تعریف اصلاح شده، اون فعل لازمش اینه که اون فعل موجب حفظ نظام و بقای نوع، و برعکس اگر یک فعلی موجب حفظ نظام و بقای نوع باشه اون فعل حسنه. خب اینجا یک تنین نتیجه گرایانه، اینو نتیجه گرایانه کانسکوئنشیالیستی داره این تعریف. یعنی شما فعل برای که ببینید حسنه یا نه بعد ببینید نتیجه چیه. اگر نتیجه حفظ نظام و بقای نوع بود حسن هست، و اگر نه حسن نیست. و تقریبا تمام اشکالاتی که به کانسکوئنشیالیسم وارد میشه طبیعتاً بعد این هم وارد بشه، و بلکه به صورت بیشتری. چون کانسکوئنشیالیست‌های متعارف بذار اول چند تا مثال بزنم بعد سوالی هست. شما فرض کنید که ما هممون میدونیم که میدونیم واقعا که فردا قرار دنیا نابود بشه، دیگه اصلا بقای نوع و حفظ نظامی بلا موضوعه. در این شرایط میدونیم که مثلا این که من دروغ بگم راست بگم هیچ تأثیری در بقای نوع نداره، آیا معناش اینه که پس دیگه الان همیشه مجاز میشه؟ خب این پذیرفتنی نیست. ولی این تعریف ما رو به این میرسونه که در اینجا اغلا دیگه محض نمی کنم چون که بلا موضوعه، پس اون میشه مجاز. خب این اشکالی که کانسکوئنشیالیست داره، و حتما دوستان میدونن که این سری اشکالات مهمترین مشکلاتی است که وظیفه گرایان علیه کانسکوئنشیالیست ها مطرح کردن، و یک دعوای مفصلی اینجا هست و کانسکوئنشیالیست ها خواستن اینجوری اینو درست کنن با رول کانسکوئنشیالیست که دیگه طول میشه اگه بخوام توضیح بدم. ولی
اگه با قاعده کانسکوئنشیالیست با قاعده گرایی مثلا ارسطویی جمعش کنید، یعنی با اون تطبیقش بدید،
خب خلاصه این اون نیست دیگه. فعلا محقق اصفهانی گفته بقای نوع و حفظ نظام،
اونم باز میشه همچین از توی مثلا ارسطویی هم میشه همچین چیز در آورد.
خب اگه شما فردا بخواید نابود بشید، خب مثلا من یه کمال اخلاقی کسب بکنم چه چیزی تا
خود اون مثلا توی اگه برید تو دیزاینش توی ارسطویی خود فضائل چیز هم دارن، یعنی خود فضائل علاوه بر این که این وجه کمک کننده به حفظ بقا و اینا دارن، علاوه بر اون یه ارزش ذاتی هم دارن که اون ارزش ذاتیش مانع از دروغ گفتن ما میشه.
خب دیگه خلاصه این تعریف نیست دیگه، یعنی باز دوباره شما این تعریف دارین اصلاح میکنید. یعنی شما حتی اگر آیدیالایز بکنید این تعریف رو، بازم در نهایت به یه تعریف کانسکوئنشیالیستی میرسید، و باز دوباره بعد اینو تغییر بدید. و بعد کانسکوئنشیالیست‌ها چی کار میکنن در برابر این مشکلات؟ یه راه حل متعددی وجود داره. خیلی هاشون میرن سراغ رول کانسکوئنشیالیست. خب مثلا اونایی که میرن سراغ، من دیگه اینو فرصت نیست توضیح بدم، ولی اونایی که میرن سراغ رول کانسکوئنشیالیست، کانسکوئنس‌های متعددی رو به عنوان چیزهای ارزشمند محسوب میکنن. یکیش بقای نوع و حفظ نظام هست، یکیش لذت، یکیش خود علم، شاید خود کمالات اخلاقی به عنوان کانسکوئنس محسوب بشه، خیلی از چیزهای دیگه، عشق، دوستی، غیره غیره. خب و اونا دستشون رو باز میکنه برای اینکه بتونن سراغ رول کانسکوئنشیالیسم برن. یعنی این کانسکوئنسی که محقق اسپانی اینجا مطرح کردی خیلی چیز محدود و مزیتیه. حالا میشه چی کار بکنیم؟ شاید یک قدم بعدی برای اصلاح این نظریه این باشه که آقا شما این با هدف حفظ نظام و بقای نوع رو بردارید. خب بگیم که فعل الف حسن است یعنی چی؟ یعنی اگر اغلا اتباعات کافی رو به درستی می داشتن تحسین می کردن فعل الف رو، نگیم به خاطر چی؟ کلا تحسین می کردن. خب اگر این حرف رو بزنیم، این دقیقاً میشه ایدئال ابزرور تیوری، یعنی نظریه ناصر آرمانی، که در هم قدیمتر مطرح بوده و هم تو قرن اخیر یک دیگه بهش قائل هستم و نظریه جالب توجهی هست. ایدئال ابزرور تیوری اینو میگه، میگه که وقتی که کسی میگه الف خوب است، در حقیقت داره میگه، یا اینجوری بگم، جمله الف خوب است بدین معناست که اگر انسان ها همه اطلاعات لازم رو داشته باشن، چند تا شرط میذارن، عقلانیت عملی داشته باشن و با چند تا شرط دیگه، آنگاه دید مثبتی نسبت به فعل الف دارن، اپروف میکنه، تأیید میکنن فعل الف رو، یا حالا شما بگید منع میکنن. و ایدئال ابزرور تیوری یک تئوری است که اولا کاگنیتیویستیه، چون که سبورکز برمیداره، ثانیا یعنی که سابجکتیویستی هست، یعنی اینکه اصول رو وابسته می‌کنه با حالات ذهنی انسان ها. سوم که رئالیستی به معنی خاص کلمه نیست، تئوری‌های رئالیستی اونها هستن که مصطبر رو وابسته با حالات ذهنی انسان ها نمی‌کنن. و یونیورسالیستی یعنی رلیتیویستی نیست، مطلق گرایانه است، البته با این فرض که اگر همه انسان ها یک جوری هستن که اگر همشون اطلاعات همه اطلاعات لازم داشته باشن، متوازن یا یکسان خواهند داشت. در این صورت اینجوری نیستش که حسن و قبح نسبی بشه به جوامع مختلف. همه انسان ها این گونه که اگر اطلاعات لازم رو به اندازه کافی داشته باشن مد بکنن یک شیوه. بنابراین به نظر میرسی که این نظری محبه اسمانی دیگه خیلی بخوان شما چکش کارش کنید، بالا پایینش بکنید، در نهایت یه چنین دیدگاهی ختم میشه. و اتفاقا این دیدگاهی که تو سنت ما کسی دیگر مطرح کردن، منتها با تعابیر دیگه. مثلا نظریه‌ای که مثلا آخوند خراسانی ارائه کرده که قبلش هم کسای دیگه قائل بودن مثل وحید بهبهانی و بعد از آخوند هم بعضی مثل آقای روحانی اینها بهش قائل هستن که میگن حسن بودن یعنی ملائمت با عقل و بعد ملائمت با و بعد عقل رو مجبورن تعبیر کنن یک
اوغلا.
بله؟
به اوغلا.
نه نه، عقل رو به یک من الوی مثلا این حدث را متحریف اضافه میکنه، یعنی اون بخشی از شخصیت انسان که فراتر از این شخصیت پایین تره و این تقریبا معادل هست با اون بخش از شخصیت انسان که اگر اطلاعات کافی رو داشته باشه به صورت مناسبی متوازن میکنه اشیاء رو. و اگر اینجوری میان در جهنما کنیم، میبینیم که نظریه محقق اسلامی و نظریه آخوند خراسانی خیلی قریب الافق هستن، گرچه در ظاهر خیلی شباهتی با هم ندارن. این خلاصه بود از مسئله که میخواستم به من نیستم پس کنم. یه باز نظرت که اگر یکی هایش نامفهوم بود و
یه نیم ساعت اگر زمان داشته باشید مثل بشاشید پرس شما سوال دوستان باشه یه اصحایی ها دوستانی که جای مناسب درشون نمو فکر کنم این دو محلی جا داشته این محلی سی بشه
مورد تعارضات کلام محبوب اسفانی فرمزید باشید در جاش مطالبت با بابا و مطالبت با بابا آرای اوغلا هست، این بخش توجه تو فلسفه هست، توی اصول هست، توی منطق هست، ولی بحث درستی نیست این تعارضات دارم. تجویدم به این مطلب اشاره میکنه مواقع کنم مطلبه چه بخورد این ناسیه از این میگن خب اون چیزی که نفس الامرای چیزی خارجیه، وجود داره، در حالی که واقعا نفسوران همون ذهن خودمونه چیزو خارجی نیست. خیلی در مورد اثبات نفسوران رو تمطارت میکشن و من حس میکنم که اینجا تداخل وجود اومده تو علوم منطقی وقتی نفسوران رو میگه خود ذهن میشه، ولی تو علوم فلسفی وقتی که نفسوران رو میگیم خب مطابقت با واقع این علوم فلسفی علوم اخلاقی علوم حقیقی هم. ولی علوم اصولی و علوم به قول معروف منطقی جز علوم حقیقی نیستن، جز علوم اعتباری. تداخلی که اونجا وجود اومده این همه اعتراضات بوده.
یعنی
نا کنید در حال این مسئله خیلی سخت نیست، خیلی جه حال این اشتباهاتو دارم میکنم.
آخه خلاصه ما با این مسئله فلسفی مواجهیم، ما یک جمله داریم
فلسفه رو آوردیم با اصول ما مقایسه
کنیم. اصلا من کار ندارم تو اصول فلسفه،
اصلا بحث اصول قلب هست.
آره ولی مسئله یک مسئله است، اصلا به اسم که کار نداریم که. مسئله اینه که از حسن هست این جمله است که ما میگیم، سوال این جمله خبری یا انشایی؟
از برس کردم
خب یه حال کدومه، یا محل اسمانی میگه کدومه، این که مسئله بحث کردم ما میدیم که چی گفتن.
شما میگید که جربنی واحد نمیشه بسید
تو آره محل اسمانی نمیشه بسید. معنی اسمانی از برخی از کلماتش این به دست میاد که وقتی میگیم الف حسن است خبریه، از برخی از کلماتش این به دست میاد که وقتی میگیم الف حسن است این میشه.
سوال های اون موقع اینقدر دقیق نبوده که دنبال جواب های دقیق رو
شاید. اما خب نیا کنید
برخواد تقدم و تأخر نداره نظیر ببینیم،
نه
مثلا قاعده که برخواد میکنم میگن هرچین،
نه این همش توی اینجایی همش توی اینجایی و و یکم هم عجیبه. محل اسمانی خیلی آدم دقیقی بود و از این جهت هم شکافتن این درس مهمه که لا بلای اصول این آرا رخ نکرده. همینطور همینطور میگه ما اغلا به ما هم اغلا توافق دارن بر متوزن خب یعنی چی؟ یعنی دارین خبر میدین، دارین انشاء میکنین، منظور از اغلا چی هست؟ و بعد میگن که کلا ما حکم به الاب حکم به شرطون خدا شاهده رئیس رو اغلا سنید کلی نتایج مختلف تو اصول شد برای این بار میکنم. خب ما یکم برمیگردیم اقصد ساعت مبانیش واضح شد چی هست.
بعد اون وقت اینجا یکم هم برای خود من سوال هستش که در واقع فعل اخلاقی فعلیه که مورد تایید اغلا هست یا فعلیه که به بقای نوع کمک میکنه؟ قایت نهایی به نظر میشه بقای نوع بعد ممکنه
به نظر میرسه یا ماده اسمانی میرسه
از فرمایشات ایشون
معنی اسمانی میگن که دو تایشو با هم اغلا به خاطر بقای نوع نفش این فعل اخلاقیه. خب و واضحه که این تعریف جامعه نیست،
نه اصلا یه کاری اگه بقای نوع تأمین کنه ولی اغلا اون رو تایید نکنن یا هنوز با اون درک نرسیده باشن چطور؟
خب دیگه یکی از اشکالات دیگه، یعنی اشکال از دو جهت هست، ممکنه اغلا اطلاعات نادرست داشته باشن و یک کار خوب باشه به بقای نوع کمک کنه، اغلا ندونن و متنش نکنن، یا بالعکس یک کاری بد باشه به بقای نوع کمک نکنه، اغلا فکر بکنن کمک بکنه و متنش بکنن، به صورت پس بعد این خوب باشه به این طریق ولی شدن خوب نیست. این یک جنبه از اشکال نظر محقق اصفهانیه که این جنبه رو با آیدیالایز کردن اغلا میشه حل کرد، یعنی فرض کنیم اغلا اطلاعات کافی داره. یک جنبه دیگه از نظریه مارکسیسم که هنوز اشکال سازه، یعنی شما با آیدیالایز کردن این مشکل رو حل بکنید، هنوز این مشکل دیگه داره نظریه مارکسیسم و اون این که نتیجه گرایانه است، یعنی شما فرض کنید اول اطلاعاتتون خوبه، خب فوق نه ته تهش میشه هر آن چه که موجب بقای نوع باشه خوبه و هر آن چه خوبه موجب بقای نوعه، چه هنوز نتیجه گرایانه است،
نتیجه گرایانه بودن یعنی عیبه،
نه خب اشکالاتی داره نتیجه گرایانه، یعنی حداقل نزاع هست. نتیجه گرایان مثلا خیلی زیادی میارن معنی برای اینکه نتیجه گرایان نمیتونه
باشه برابر اشکال شده وضعیت دیگه.
حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، خب در واقع این چیزی بود، این نزاعی وجود داره. اگر کسی به این نتیجه در نهایت برسه که نتیجه گرایان قابل دفاع نیست، طبیعتا باید بگه این هم قابل دفاع نیست، که در این صورت راه حفظ نظری ایده اصلی مارکسیسم اینه که اون با هدف حفظ نظام و بقای نوع رو حذف که اگر اینو هم یعنی که فعلی حسن است که اغلا اگر اطلاعات کافی داشته باشن متنش که اگر این کارو بکنن میشه همین آیدیه آلترناتیو
یه دیترو وظیفه گرایانه نمیشه تعریف آفر چون نگاه به بایاس نداره
دور فهمید
این تعریف آفر که فهمیدین حفظ بقای نوع یا بایاس رو ما برداریم از این تعریف
اگر برداریم
و این یک چون عقلی که شما میفرمایید یعنی همین عقل خودمون دیگه، حالا میگیم اگه داشته باشن تمام اطلاعات میکنه این یه دیدگاه وظیفه گرایانه نمیشه، اون وقت
یعنی آیدیال ابزرواتیو نظری ناظر آرمانی نظریه
نه همین تعریف آخر که ما بقای نور رو از قایدش برداشتیم و گفتیم اوغلا زمانی که اطلاعات کامل و کافی رو داشته باشن قطعا مثلا به صدق به حسن عدل حکم میکنه،
نه که حسن عدل
مد میکنه. خب اگر ازشون سوال کنیم مد میکنن یعنی چی، میگن که خب یعنی خوبه دیگه، یعنی یه به حالتی همون دیگه وظیفه گرایانه میشه چون شما قایتو برداشتین دیگه.
یعنی شما میخوام بگین که نظریه ناظر آرمانی آیا خود به خود این نظریه یک نظریه وظیفه گرایانه هست یا نه؟
بله.
اگه با خواهری امرو مطلق کانت هم شبیهش کنیم، چون بین ناظر آرمانی امرو مطلق هم شباهت هایی برقراره، یعنی میشه بگیم که یه نوعی از
نزدیک هست، ولی اون چیزی که یک مدام موجب تردید میشه اینه که امرو مطلق امره، یعنی درش یک الزام میدونه. خب اونطور توی مستمتی چه بگیم تعریف فقط درست هم نتوزه هم
گرایش،
بله یک گرایش سابجکتیوی که اشخاص کنه،
یعنی از روی همون میل و اینها دیگه که کانت میواد از اون هم، ولی خب شباهت داره.
شباهت
داره این حسن با اون پیشفرض کلامی که حسن و ذاتی هستش این مشکل پیدا نمی کنه، چون که وقتی بگیم حسن و ذاتی یعنی تابع مساله و مقاصد واقعی هستش، یعنی هر فعلی حسن و ذاتی میشه جزء صفات درونیش و دیگه یعنی این تعریفی که اوغلا می کنن کانت میگه توافق اوغلا باشه این میگه کنار و
یعنی میخوام بگید نظر معلی اسلامی با ذات بودن حسن و قبول مناخات داره؟
نه میخوام بگید که اگر اینو بپذیرن این حسن و قبول ذاتی هستش دیگه این بحثا پیش نمیاد، یعنی کاملا شناختی میشه
کاملا شناختی گرایانه است، یعنی که ما بحث مصده یعنی تمام این تعریف پنج و شیش این تعریف شناختی گرایانه است. خب ما اجا نمیخوام
خدا مشکلش هم هر میشه دیگه، چون که وقتی بپذیرن که ذاتی هستش دیگه اصلا تعریفشون این نیستش که چه فعلی هستن که اوغلا برش تعارض میکنه، یا اگر اینو میپذیرن با اون تعریف همه چیز پیدا میکنه.
آخر ذاتی یک ابهامی داره، یعنی تو کلمات متکلمین که در بحث کنیم وقتی میگن مستقب ذاتی هست بعض وقتا منظور این مستقب واقعیه، خب ایشون هم که واقعیه
مطابق مثلا
بعض وقتا میگه واقعیه.
خب من به سه ازام هم مثلا
یعنی خود فعل هستش که حسن و غریبه، یعنی شما که میگه شناخت هستش دیگه چه صفت درونی خود فعل،
یعنی شما میگی که اگر خب اگر به معنی از ذاتی اگر معنی واقعی باشه که با این تعریف منافاتی نداره، بعد تو میگن ذاتی یعنی که عقلیه، یعنی عقل میتونه درکش بکنه، اینم با این تعریف منافاته. اگه منظور درونی باشه یعنی یک ویژگی که اشیا به خودی خود دارن با صرف نظر از این که کسی ها بحثشو بکنه یا بحث نکنه، در صورت با این تعریف منافات بکنه. اگر از اگر ذاتی رو من در نمیدونم
تو این کاری نشده که منظورشون از ذاتی بودن چی هسته، منظور که خیلی اون مشهوره که عموم تشیعه بهش اعتقاد داشته اون
ایشون هم قبول داره اصلا قبول ذاتی،
چرا از اونجا وارد نشدن اومدن گفتن که
تو ذاتی رو به معنی اینترنسیک یا درونیشون نمیگیره، یعنی میگه بلا واسطه اون فعل ورود میگه عقل حسنش ذاتیه، به این مثلا حسن صدق ذاتیست به این حسن صدق ذاتی نیست چون باید مندرج تحت عدل بشه تا حسن میشه، ولی حسن عدل ذاتیست به این معنی که لازم نیست مندرج تحت ایمان دیگری بشه تا حسن میشه، ذاتی رو اینجوری گرفته مرد اسمانی فلیزا میگه تعریف من با ذاتی بودن حسن و منافذ نداره. اما این کسی ذاتی رو انترینزیک یعنی درونی بگیره اون وقت با تعریفش موافقت
می‌کنه. باشه. باشه. سلام که شما. این مفهوم استهانی بود. این در واقع اتفاقی افتاده ایشون خواستن که دو تا حکم بداهت و خبری بودن رو در کنار هم بیارن، یا از بداهت می‌خواستن خبری بودن رو یا نشه بودن رو نتیجه بگیرن. عبارت که
اون. مفهوم عبارتی ایشون ایشون هر رو با هم می‌کنه. یه اولا بندی نیستن، ثانیا در بعضی از این که بدیهی نیستن رو به صراحت میگن، خب و از بعضی از عباراتشون می به دست میاد که خبری نیستن، خب
نتیجه میخوام بگیم از بداخل
واضح نیست که آیا میخواد اینا از اون نتیجه بگیره یا اونا از این، یا اینکه این دوتا مستقل های مستقل هستن. مثلا این عبارتشون که نگاه کنیم
ظاهرا به صورت مستقل این ها مطرح شدن، نمیخوام یکی رو بعد دیگری متوجه بکنیم. البته این واضحه که اگه خبری نباشن بدیهی هم نیستن، اگه خبری نباشن اصلا به معنا نداره که از این بدیهی 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 بدیهی
من امروز نرسیدم نهایت و درایه رو بخواستم مرور کنم برای امارت، ولی احتمالا شما حضور من بهتری دارید. یه جایشون تقسیم میکنه حسن و قبر رو و میگه حسن و قبر بعضی از امور ذاتی هست، حسن و قبر بعضی از امور اقتضایی هست، با حسن و قبر بعضی از امور نه ذاتی نه اقتضایی، لا اقتضایی هیچ اقتضایی نیست
باشه حسن و قبر
ندارن، نه اقتضایی ندارن، نه اقتضایی دارن نه ذات هم دارن. بعد نکته دیگه این که حالا دو سه تا نکته است با هم تکمیل میشه مطلب به دست میاد. نکته دیگه این که بحث شما بیشتر حالا عنوان نظریه اخلاقی داشت، ولی بیشتر از اخلاق به نظر فرا اخلاقی میاد تا نظریه اخلاقی.
بحث
من اعلام شد اون
چیزی که اینجا
اعلام شد. من اعتراض از شما نبودم، ولی محتوا فرا اخلاقی. حالا اینو میخوام بگم، اگه بخوام نظریه اخلاقی ایشونو در بیاریم، به نظر من تکیهشون راهگشاست و اون تکلیف حسن و قبر ذاتی رو هم روشن میکنه. خب ایشون سه جور حسن و قبر قائله که یکیش حسن و قبر ذاتیه و ذاتی هم اونجا دقیقا یعنی اینترینزیک، ولی ایشون اینترینزیک رو با تعبیر دیگه توضیح میده. وقتی میگه عناوینی هستن که این عناوین مثلا عرض خودش فی نفسه حسن و قبر رو با خودش داره و لازم نیست بده تحت عنوان دیگه تا حسن و قبر پیدا بکنه، یعنی اینترینزیک ولیو داره خودش. ولی سه، چرا راستی راستگوی خوبه؟ چون یه جور عقل در واقع یه جور در واقع از جای دیگه باید این حسن قبر رو بگیره که از عقل بودن نه از خودش، پس یه جور اینترینزیک نیست. فکر نمی کنید این ذاتی همون اینترینزیک
باشه؟ اینا خواهید اگر تعریف یک دو تعریف باشه که ما همیتونی میگن که ظاهرم چون بشه باید قدراتشون میگن. خب وقتی میگیم الف حسنه است، یعنی انجام دادن الف مستقل متروک ستارش است. خب این یعنی چی؟ این دیگه نمیشه که، یعنی حسن الف یعنی فاعل الف مستقل ستارش است، مستقل ستارش از سوی اغلاست. به چه معنی این میتونه که یک صفت ریلیشناله، مثل اینکه بگیم موبایل روی میز است، موبایل تا میزی رو در نظر نگیریم بی‌معناست بگیم موبایل روی میز است، به خلاف وقتی بگیم موبایل مستقل. اینجا هم تمام اغلایی رو در نظر نگیریم به چه معنا الف حسن؟
بله دقیقاً اغلا سه جور مرکزن به افعال نسبت
همون عدل تو همون عدل که ذاتی هست.
بله.
وقتی میگیم که عدل ذاتن حسن است، یعنی حداقل به گونه‌ای که اغلا مطرحش میکنن، ولی نه به خاطر عنوان دیگری.
بله.
و پس حسن بودن در اینجا یعنی این که اغلا نقل بکنم. پس چجوری این چیزی که یک چیزی یک صفتی است که به حیث موجود دیگری بهش داره بار میشه، چون عاقلی هست اینو مطرح میکنه میگیم حسن. البته این شایسته دقت هست، شاید یک جور دیگه هم بشه مانگه اسپانیو خوند که اینجوری نباشه، ولی مثلا این آدرسه که من از قدیم یاد داشت کردم این ازش برمیاد. حالا این پیدا کردنش خودش لخ میدنم. اون ذاتی بودن رو مارسمانی اینجوری میگیره، نه به معنی این که چون اصل تعریف داره داد میزنه که اینترینزیک هست. خب ذاتی بودن اینجوری در نظره بعضی از افعال هستن، بعضی از عناوین هستن که به خودی خود اوغلا اونها رو معد میکنن، اینا میشن ذات. بعضی از عناوین هستن که چون دقیقاً مثل سر چون که تحت عنوان دیگری قرار میگیرن اوغلا میشن.
مثلا حسن فیلم تعریف نهایی که بردید فارغ از اینکه یک تعریفی که برای کمتر میشه بهش گیر داده اونها، فایده همیشه برش در نظر گیرید، محسوس کنم یه مقداری کمتر کمکمون میکنید که میتونید تشخیص بدیم آیا الف حسن هست یا نه، چون به راحتی کسی میتونه بگید که اطلاع شما ناکافیه، یعنی خوشم سر اطلاع کافیه این اطلاع کافیه این ملا که خوشم شده در نظر بگید هر کسی
بگید. خب، نکنه خیلی سوال خوبی هست. هم دو تا توی
چون متافیزیکس ما دو تا وظیفه متافیزیکس رو اصلا تفکیک کنیم. یکی که وقتی میخوام سمانتیکس رو چون در واقع ببینیم یه وقتی وقتی میخوام منطق شناسی شو بررسی کنیم. خب در حال هر کار شما بکنید این تعاریفی که اینجا از محقق اسلامی استفاده میشه به لحاظ سمانتیکی قابل قبول نیست، یعنی معنای هست این نیستش که گفته شده به خاطر اینکه این تعریف نه جامعه نمونه، اما باید اینا رو در واقع معروف تعدیل بکنیم تا به یک تعریف برسیم که هم جامعه همانه و مشکلات دیگه هم نمیشه باشه. خب بعد وظیفه دوم متا اتیکس شروع میشه که حالا فهمیدیم حسن بودن یعنی چی، ما از کجا معرفت چه جوری ما معرفت پیدا میکنیم که یک فلان کار حسن است. خب که این مسائل خودشو داره. خیلی ها دوست خیلی از کسایی که با آلیستن خب خیلی بحث مناقشه آمیزی که معرفت رو گفته خب از کجا در میاد، ولی اولا خیلی از کسایی که رئالیستن و ثانیا خیلی از متکلمانی که توی سنت خودمون بودن و ثالثا خیلی از اصولیان قائلن که ما حسن قوف رو به بداهت درک میکنیم، یعنی یک قوهی داریم برای درک حسن قوف که اینها توی قرد و مثلا مور و اینها و اطباعش میدیدی فکر میکردن اندارا مداخل زیاده. و وقتی ازش رو بپرسیم که خواسته این قوه حسن قوف یا به شما که بعضی بهش میگن شهود شما بهش میگن بداهت چه مکانیزمی داره چجوری کار میکنیم؟ آقا شما هر وقت تونستیم مسئله قوه بدیهی یا ما رو تو مسائل دیگه تو ریاضیات تو فلسفه تو منطق حل کنیم ما اینو برای شما حل کنیم، ما به بداهت میدونیم که این هستنه اما چجوری اون شده که نمیدونیم.
اینجوری که ملاک روشنی رو بالاخره داره ارائه میده درست جامعه نیست، ولی بعضی از مصادیق به حسن رو داره مشخص میکنه. بالاخره واضحه که برای بقای نو با هدف حفظ نظام رو بقای نو یک کارایی یک چیزایی از دایره فعل حسن خارج میشه، ولی مثلا فرض کنه اطلاعات کافی هر چی من بگم میتونه
نه نه وقتی شما در مقام تحلیل یک مفهوم هستید خب این لزوما اصلا شما وقتی مفهوم الف رو بر اساس مفهوم ب دارید تحلیل میکنید، خب این لزوما به این معنا نیستش که وقتی میخوان مصادیق رو درک کنید از طریق مفهوم ب وارد بشید، این لزوما به این معنا نیست، یعنی اینجوری نیستش که حالا چه من حسن رو تعریف کردم به صورت به نظر این ناظر آرمانی یعنی این که اگر ما اطلاعات کافی می‌داشتیم آنگاه مد می‌کردیم الف رو، حالا که اینو تعریف کردم هر وقت من بخوام ببینم که مثلا فعل x حسن هست یا نه ببینم آیا ناظر آرمانی مد می‌کنه یا اون رو یا نه، خیلی وقتا لزومی نداره که ما از طریق اون تعریفی که انجام دادیم مسئله معرفت شناختی رو حل کنیم، ما اصلا قبل از اینکه این تعریف ها رو داشته باشیم شهودن میدونیم یک کار حسن همون هم شهود کفایت
باشه. یعنی شما از این تقریر معناشناسانه یا زبانشناسانه از ناظر آرمانی برای ماده برای یک کمپانی استفاده می درسته
دفاع
معناشناسانه
نه منظورتون
یعنی معنای احکام اخلاقی اینه که ناظر آرمانی و توی یکی از ویژگی‌های ناظر آرمانی حالا چون تأکید کرد میگم گفتید که ناظر آرمانی آگاه به اون فکت‌های اخلاق فکت‌های مربوط آره فکت‌های مربوط، حالا اینجا نقطه‌ای که وارد می‌کنم به این تغییر زبان شناسانه از ناظر آرمانی یکی از فکت‌ها اینه که باز میگن توی همین ما دچار دور میشیم. چرا؟ چون برای تشخیص این که چه فکتی مربوط هست و چه فکتی نامربوط هست باز ما یه قید اخلاقی نیاز داریم و یکی از نقل دیگه این حال که وارد میکنم به یکی از ویژگی را ناظر آرمانی که میگن سلامت روان داشته باشه این که باز معیار سلامت اونم باز
درسته. من نمیخوام بگم من اصلا نمیخوام دفاع کنم از این نظریه بس خودش رو کنم، میخوام بگم حرف من اصفهانی رو تا ته تهش بخوام
حرف جناب تعریف آقای کمپانی میتونیم اینجوری نظر بگیریم که مراد آقای کمپانی این هست که بقای نو در واقع سبب خوب بودن شیء الفه و نظر اقلا کاشف از اون خوبیه.
پس خوبی چیه؟
خوبی در واقع مقام ثبوت و اثبات رو مثلا جدا کنیم، یا به زبان اصولیش اون بحث کاشفیت و سببیت رو جدا کنیم. از من اینه که من برگردم همون سوال قبلی میدیم که بقای نو در واقع تو نظر ایشون اون چیزی که عامل خوب بودن پاشه الفه، و این که ما بخواییم پی ببریم به این که این شیعه الف باعث واقعا بقای نو میشه یا نه، این نیاز به تایید اقلا داره. این که من مثلا شخص من بفهمم که مثلا بگم این فلان کار موجب بقای نوعه، این کفایت نمی کنه. نیاز به در واقع
یعنی شما میگین که حکم اقلا در حقیقت یک راه معرفت شناختیست برای که من بفهمم چه چیز خوبه.
بله.
خب اما وقتی میگیم یک چیز خوبه یعنی چی؟
یعنی اون چیزی که در واقع موجب بقای نوع.
خب پس خوب یعنی آنچه موجب بقای نوع هست.
بله.
کلا خوب رو اینجوری بگید.
بله. بعد وقت مرحوم کمپانی در واقع این نظر اوغلا رو این در واقع راه معرفت شناختی، یعنی تنها راه.
بله خب نکنید اشکال نداره. کسی شاید بگه من در نهایت من این
خانش
بعد بحث رو میخوام به اسمانی سردن، ولی این خب ظاهر مرا سازگار نیست. ایشون حسن رو به معنای استخباب مرد میگیرن، نه اینکه استخباب مرد رو کاشف از حسن در نظر میگیرن. مثلا بگم پس نمودن چیزی نیست جز استخباب مرد، که استخباب مردن چیزی نیست جز این دوره رو برن مرد میکنن.
یک نکته، یک هدفی رو در واقع اوغلا تو تعریف ایشون در واقع گنجوده شده، یعنی اوغلا رو دارن تعریف
هدفشون برای این نوعه. درسته. خب تا بحث ما سر هدف اوغلا نیست، بحث سر اینکه حسن نمیشه اصلا یعنی ماهیت حسن چیه؟ از معنی اسمانی اینجور بردش میشه که حسن چیزی حسن بودن یک شی، یعنی که اوغلا فاعل اون فعل رو معنی میکنن، معناش اینه، حقیقتش اینه، نه اینکه کاشفش باشه. نکته اول، یعنی این خیلی با عباس اسمانی سازگار نیست. نکته دوم این که حالا شما این کارم که بکنیم تهش یک دیدگاه کانسیکونشنالیستی داریم.
بله؟ ابن سینا گفتش که بدیهی نیست اما ما میتونیم بله اون زمان که اینو مبناگرا بودن توی معرفت شناختی گزاره بدیهی، اینی که ما بگیم استدلال میاریم لاجرم باید انسجامگرا باشیم و اینم نظریه‌ای که مثلا شاید تو همین 100 سال یا 50 ساله.
چرا اگه استدلال میاریم یعنی بعد انسجامگرا
باشیم؟ ببینید چون وقتی میگید قابل صدق و کذبه، یعنی گویا یک انسان، فرض کنید انسانی که تو جنگل و هیچ حرفای دورش نیستن، این به لحاظ وجود شناختی ما ممکن نمیشیم که گزارای اخلاقی وجود دارن به لحاظ وجود شناختی، اما به لحاظ معرفت شناختی این انسان باید در کنار سایر افراد باشه تا بدون شناخت پیدا بکنه. خب شناختش رو هم که ما شهودی نگرفتیم که بشه بدیهی و یک مبنایی باشه که برسوم و معرفت اخلاقیمون رو جمع‌آوری کنیم. وقتی بدیهی نداشته باشیم خب چطور میخوایم این گزاره ها رو یا باید به یه مبنایی برسونیم که بشیم مبناگرا تو معرفت شناسی؟ خب میگه که بدیهی نداره
که نه یعنی از سوال جالبی هست. خب ولی شاید وجه جمعش این باشه که ابن سینا بگه مثلا شما یه گزاره اخلاقی مثلا صدق در فلان و بهمان شرایط حسن است. خب میگه میشه در این برهان رو خب طبیعتاً باید این خط بشه به بدیشیان.
بله.
اونطور لازم نیست اون بدیشیان باز از سمت گزاره اسمابود باشن.
خب بالاخره شما میخواید بگید ما برای صغرامون یک گزاره هستیشان، یعنی گزاره هست میخواییم و برای کبرامون از جنس باید.
نه همش خب. هسته شما
میدونم
همش هسته.
کبراش رو که کل و مثلا صدقن حسن که بعد بخوام یک صغرای رو از هست ها بهش دمیه بکنیم و یک چیز رو استنتاج کنیم. من میگم اگر یکی سوال رو کنیم که کبرای شما برای چی صادق، ما لاجرم باید برای خود کبرا یک استدلالی بیاریم و این استدلال اخلاقیمون رو یا باید به بدیهیات برسونیم و یا بر طبق مبنای معرفت شناسی انسجام گرایانه بگیم یک جدولی از معلومات هست که اینا همدیگه رو تقویت می‌کنن. من میگم بدیهیات اخلاقی که قبول نداره. اون زمانی که انسجام گرایی فکر نمی‌کنم
اصلا سوالش گرایی نه.
راه حل ابن سینا چیه برای
مثلا
این گزاره؟
سوال جالبی است ولی مثلا من می‌خوام فقط یک مثال بزنم. شما فرض کنید که
ما میگیم واجب الوجود وجود داره. خب این برهانی داره. خب منتها شما در نهایت به مقدمات این برهان که مراجعه کنین هیچ جا مفهوم واجب الوجود رو توی خود مقدمات این برهان نمیدونید. شاید مفهومی وجود باشه، مفهوم وجود باشه. خب
ما توی برهان یاد میگیریم که نتیجه ما در ضمن صغرا و کبرا موجوده. الف به هست
در لحظه بر اساس تحلیل زبانی ختم شده به مثلا یه مثال دیگه بزنم. توی میگن که مجموع زوایای مثلث در بشتاد ما اینجا از مفهوم مثلث استفاده کردیم. این برهان داره یا نداره؟
این گذر تحلیلیه. خب یه گذر ترکیبی شما
بگیم. خیلی معلوم نیست تحلیل باشه. این محل بحثی. خب خیلی محل بحث. ولی در حال برهان برهانش برمیگردی به اصول هندسه.
من میگم آخه اینجا شما دارید تعریف میکنید. برای تعریف شما یک جنس میخواید و یک فرض. ما در مورد قضایا و تصدیقات صحبت میکنیم محتاج استدلال.
نه
زوایای
مثلث اینه که سه زل داره.
میدونم میخوام بگم قضایای تحلیلیه دیگه.
مثلث سه زل داره تحلیلیه. معنی زوایای مثلث 180 درجه است. خیلی میگن تحلیلیه.
خیلی میگن مجموع زوایای مثلث شما وقتی تصور بکنید توش منطبیه که 180 درجه وجود داره.
خیلی میگن اینجوری نیست. این برهان داره. برهانش ختم میشه به اصول هندسه اوریوس که حالا قدما گفتم 5 تاست. مثلا هیلبرت گفته مثلا 20 تاست. نمیدونم چند. خب و پس این برهان داره ختم میشه به اونا. خب منتها شما توی اون بدیهیات که نگاه بکنید هیچ جا مفهوم مثلث رو ندید.
بله
خب
درست.
حالا مشابه هم اینجا بگیم سر حسن است یک برهانی داره ختم میشه به چند تا مقدمه. در نهایت تو هیچ کدوم از این مقدمات مفهوم حسن وجود نداره.
خب اگر ما به بدیهیات وارد
دیگه پس به ما به بدیهیات ختم کنیم ولی هیچ کدوم از این بدیهیات اخلاقی هم نیستن.
خب کبرای شما اخلاقیاته. شما باش صغراتون میتونید بگید من به بدیهیات میرسم.
توی مثلث 180 درجه داره چی دارید؟
خب ما در مورد ارزش‌ها داریم صحبت می‌کنیم.
فرق نمی‌کنه یعنی مسئله منطقیه.
خب اونجا رو ابن سینا قائل به بدیهیات از همون اخلاقیاتی قائل به بدیهیات نیست.
تو اخلاق توی خود این گزاره اخلاقی قائل به بدیهیات نیست. توی مقدماتی که به این نتیجه ختم میشه که چرا قائل به بدیهیات هست؟
نه گفتش که مشهورات و آراء محمود است دیگه.
نه دیگه میشه برهان برش آورد.
خب اون برهان هم باید به یک بدیهی برسه.
ببینید اون بدیهی دیگه یک امر اخلاقی یک گزار اخلاقی نیستش.
چطور میتونه نباشه؟
چه اشکالی داره؟ مثلا شما از یک سری از مقدمات توش مفهوم مثلث وجود نداره در نهایت به این نتیجه میرسید که توش مفهوم مثلث وجود داره. چون شما تو اصول هندسه اولیدا هیچ مفهوم مثلث رو نمی‌بینید. هیچ کدومشون گزارهای مربوط به مثلث نیستن. خب چطور میشه این رخ بده؟ میشه البته یک شرط داره و اون اینکه بشه مفهوم مثلث رو تعریف کرد بر حسب مفاهیم پایه‌تر. حالا اگر شما حسن رو بتونید تعریف کنید بر حسب مفاهیم پایه‌تر و یک بدیهیاتی داشته باشین که در اون بدیهیات این مفاهیم پایه‌تر استفاده شده باشه.
شما میگید اینی از حسن باید استنتاج میشه؟ اینی که شما میگید
بدیهیات نه اشکال نکنید نه همش هسته. این اصلا حسن طبق کاگنیتیویسم همه دعاوی اخلاقی از صنف هست هاست. چون این واقعیت
آخه من میگم چه جور بدیهی هستی هستی ما ازش باید رو استنتاج میکنیم.
به خاطر این مثل باز دوباره میگم مثل مثلث میمونه. شما اگه بتونید حس رو مثلا نکنید فرض این تعریف درست باشه. خب اصلا حسن بودن یعنی همون چیزی که اونجا نوشته شده. در سمت چپ مفاهیمی که به کار رفته هیچ کدوم توش حس نیست. یکی آهله، یکی حفظ نظام، یکی هدف، یکی ستایش. حالا ما اگه این مقدماتی داشته باشیم که توی اون مقدمات همین مفاهیم به کار رفته باشه و از ترکیب این مقدمات به این نتیجه برسیم که فلان فعل خاص اغلا به هدف حفظ نظام مطمئن میکنن، این که اشکال نداره که درسته؟ خب بعد این تعریف رو میزنیم کنارش پس علف حسن است. یعنی علف حسن است رو من تونستم با یک برهانی ختم کنم به یک سری از مقدماتی که هیچ کدومشون اخلاقی به معنای این که درش واجه حسن به کار رفته باشه نیست. ولی مشروط بینه که ما چنین تعریفی رو داشته باشیم. یعنی ما یک تحلیل مفهومی اول بعد از حسن داشته باشیم تا بتونیم برهانی برای دعاوی اخلاقی بیاریم مبتنی بر مقدمات غیر اخلاقی.
یه سوال دیگه دوست شما وقت
دارم. بله. مثلا اینکه چرا حد آخر رو گفتید که به رهبری فریس که اوغلا کنن رو اوغلا مدحش کنن. من مثلا گفتم چرا نمیگیم خوب کنن به حسنش؟ چون در خدمت خیلی خرابه. مثلا شما الان میتونن بر اساس اخلاق آداب جوری میشه اون موقع اینجوری نگیم. حالا اشکالی داره به متن میشه کرد. حالا اینجوری دیگه بگیم. حالا
مثلا اوغلا تایید میکنم
اینجوری یک حالت هر مثلا هم میشه آن رو هم مقرر تایید
کنن یا نه نه شما باید تمام اطلاعات لازم رو داشته باشید
اطلاعات لازم رو داشته باشید
و خب چرا واقعا آدم سو رو تایید میکنه اگه واقعا بازم وقتی که تمام اطلاعات لازم رو دارید خب یک شرط دیگه هم دارید مثلا بی‌طرفی نمیدونم سلامت روان دارید بدنت امنیت خوب کار میکنه خود اینا بعد اگر واقعا در شرایط یک کار رو تایید میکنه مکافات
مثلا عروس باید لباس سفید بپوشه تو ایران خب حالا این الان یه آداب و رسومه اما اوغلا مردش میکنن لازم میکنن آدم خب من میگم که این
معرفه اوغلا نبود عرف بوده عرف با اوغلا فرق کنه دیگه
اگر
شما تمام اطلاعات لازمه تمام چیزای عالم رو بدونید خب اصلا فرض کنید تمام واقعیت غیر اخلاقی عالم رو بدونید خب آیا شما بمانید انسان تأیید میکنه این کار رو مثلا با خودتون نمیگه خب من این کار تأیید کنم چی بشه مثلا اگر احتمالا با خودتون اینجوری حساب کنم من تأیید بکنم یه فایده ای داره مثلا یکی خوشحال میشه خب بله حسن اگه هیچ فایده نداره خب حسن نیست یعنی خیلی
سوال ایشون میتونم اینجوری دیگه بپرسم حالا میگن که همین اوغلا صرفا زندگی اخلاقی ندارن همین اوغلا خیلی از چیزا رو تأیید میکنن با آگاهی از همین فکت‌ها با سازگار بودن خیلی از یعنی در کنار وجه اخلاقی زندگیشون تعییدات دیگه ای هم دارن که تعییدات اخلاقی نیست یعنی نمیشه بگیم که یعنی باید یه جور معکوس بگیم نمیشه بگیم که هر چیزی که اوغلا تعیید کنند با آگاهی کامل و سازگار بودن و سلامت روان و اینها اخلاقیه باید بگیم که هر چیزی که اخلاقیه باید از این فیلتر تایید اوغلا عبور کنه
یعنی میخوام بگیم که نظریه ناظر آرمانی نمیتونه شرط لازم و
تعریف نمیتونه این تعبیر معناش یکی از ضعفاشه این تعبیر بگیم حالا معناشناسانی نظریه ناظر آرمانی برای تعریف خوبی و درستی کفایت نبره
آره ولی من یک مقدار تردید دارم که واقعا یعنی شاید هم باشه من نمیخوام اصرار کنم این نظریه ولی واقعا اگر مثلا خود شما همین چیز رو بدونید بدونید این کار چه نتیجه‌ای داره اون کار چه نتیجه‌ای داره خب خلاصه مثلا اگه تایید کنید یک سری هزینه بنده عهده یک کسی تحمیل میشه اگه همه اینا رو بدونید خب و واقعا بازم تایید کنید خب
نه نه اینا تو اگه
مهم خود مخلوقی نمیدونه که باید عروس لباس سفید بپوشه
خب شهود ما اینه خب اما آیا شما شهود دارین که یک ناظر آرمانی رو تایید میکنه
نه
شاید نکنه
منظور اینه که خود
هم ناظر آرمانی اگر با توجه به شرایط مکانی بگین تایید میکنه
میکنه مطمئن یعنی شاید این کسی که الان میکنه از این چیزه قافل هم میکنه
آیه تو برای رد کردن این فقط کافیه ما یه مثال بیاریم که اوغلا در این که ناظر آرمانی هم هستن یک چیزی رو تایید میکنن و در این اینکه اون رو تایید میکنن اون وشه
آره آقایی آره ولی خیلی سخت این مثال آوردن یا کنی یه وقت مثال تجربی که نداریم
مثلا او
بخاطر که ما ناظر آرمانی نداریم
مثلا یه ما
سناریو بر بسیم
ما یه ناظر آرمانی در نظر بگید قرن سبزی دوست داره آیا گرایش یک ناظر آرمانی با خوردن قرمه سبزی باعث خوب بودن خوردن قرمه سبزی میشه؟
قبوله اگر یک ناظر آرمانی وجود داشته باشه که قرمه سبزی دوست داره این مثال نقض خوبیست برای این نظریه خب اما شما از کجا میگین یک ناظر آرمانی اگر باشه قرمه سبزی دوست داره؟
نه میگم همین که امکانش وجود داره و امکان معقولی هم هست پس نمیشه بگیم که هر چیزی که تایید ولی فیلتر معکوس داره
از کجا میگین ممکن یک کسی شاید بگه که آقا اگه یک کسی خب همه چیزا رو بدونه که مثلا قرمه سبزی فوایدش چیه، مضراتش چیه، آدمی باشه که رشنالیتی داره خب
این ستایشی که اوغلا و غلمات ستایش اخلاقی بود
نه
خب تو توی تحریف نمیشه دور میشه اگه بیره
نه ستایش اخلاقی نیست هر نفس ستایشی آره قبول داشته باشه خب اگه واقعا اینو قبول داشته باشه میدونی این لبش همون حرفیست که عرصو چیز سقراط میگه
تصرف این کسی که کار بد میکنه چون علم نداره. اگه بدون تنه این کار چیه اصلا دوست نداره.
خیلی از کارها اصلا خود کار، یعنی همون کار صرف نظر این که این یک فرد عاقل هست، خود اون کار بشه اخلاق، لزوما بشه اخلاقی نداره. یعنی اون فرد عاقل اون کار رو به خاطر اخلاقی بودنش تایید نمیکنه یا انجام نمیده. اصلا هنریه، زیبایی شناختی داره.
من نمیخوام از این نظر طرفداری کنم، خب ولی میخوام بگم این راحتی هم نمیشه براش مثال لمس آورد، چون مثال لمس تجربه که نداره. خب شما مجبورید یک سناریو بچینید، میگه فرض کنیم یک ناظر آرمانی باشه و قرمه سبزی دوست داشته باشه، مقدمه اول،
و از یک تابلو نقاشی خوشش بیاد، اینجوری بگیم
از اینجور باید از سر چیز تایید فعله، یعنی افروز کردن یک فعل بس سر آبجکت ها نیست. خب مثلا تعیین بکنه لباس سفید پوشیدن، خب ولی ما شهودن میگیم لباس سفید پوشیدن حسن اخلاقی ندارد، پس نظری ناظر آرمانی دوچار مشکل. بله اگه اون دو تا مقدمه رو داشتیم نتیجه رو داریم، ولی من نه طرفدار نظری ناظر آرمانی تو مقدمه یک تشکیک میکنه. میگه شما از کجا میگید که یک ناظر آرمانی تعیین میکنه پوشیدن لباس سفید پوشیدن تعیین نکنه؟
آخه اگه این شایعه داره بیاریم دستم کار بود یه کار که بینه داره برای
آخه نداره اینو دوباره تحقیق میکنم نظر این نظر آمون
نه هم برای تحقیق میگه ما برای مرتد چنسیش نمیگم
بعد چرا باید تحقیق میکنم کار کردش کنش برای مرتد چنسیش یعنی در حد اقل تونستی میگه ماهیت اصطقوب چیه در مرتد چنسیش فایده نه
فرایندش
و یک فوایدی داره نظر این نظر آمون مثلا توی یک جمله فقط مسئله موتیویشن اخلاق رو یعنی تنظر نظر نظر آمون خیلی خوب داره توش یعنی با این که این نظریه کاگنیتیویستی هست ولی اینترنالیزم در اخلاق رو داره توضیح میده.
شما میگید که فرآیند شناخت دیدگاه شما طبقه حرفتون فرآیند شناخت دیدگاه ناظر آلمانی قابل شناخت قابل فهم نیست دیگه. ما اینو نمی‌تونیم بفهمیم ناظر آلمانی نظرش چیه در
چرا شما شهودن هر چیزی خوب باشه میگید ناظر آلمانی هست.
آفرین. خب
من یعنی در معرفت راه معرفت شناسی با سمانتیک تو
من میگم که شهودن ما میتونیم تصور بگیریم که مورد ستایش باشد ولی اخلاقی نباشد. وقتی این تصور کنیم پس تعریف ما مانع اغیار نیست.
نکنه این که اگه بخوان از تصور به امکان اینها بریم
یعنی نه شهودن مثلا شهودن اصلا میشه اینجور جمع بشه.
خب چرا؟ اونا میگن نه ممکن نیست میشه ادعا
کنیم
این دونه آخه ادعا شما خیلی نمیخوام این خیلی بحث خود شده. خب منتها تو همه ستایش های مون اخلاقی بدونید. نه ستایش هایی که در یک شرایط خاص انجام میشه. یعنی شما اگر این آدم رو از مشکلات و محدودیت ها رهاش بکنید، مثلا اینجوری بگم اون طبع انسانیش رو حکم بکنید. اون یعنی چیز خوب. در رفتار یک موانع و مشکلاتی یا جهل یا فلان وجود میشه که اون طبع انسانیش متبلور نشه. ولی اگر شرایط جوری باشه که همون طبع واقعی انسانیش بتونه متبلور بشه، هر چی اون دوست داره خوبه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.